او باز بشه، در اجابت هم به روی او باز میشه که میفرماید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. انشاءالله که شما دوستان هر کجا که هستید در این شبها برای هم دیگه دعا بکنید، عاقبت به خیری بخواید، تلاش بکنید برای این که در خودسازی خودتون مفید باشه، بیش از پیش با خدا نزدیک بشید و کلامی که به زبون جاری میکنید، راز و نیازهایی که دارید انشاءالله همان باشد که خداوند رضایت دارد. سپاس از همراهی شما عزیزان. برنامه بعدی ما مسافرخونه است که از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
مسافر از اتوبوس پیاده شد. چه آسمان تمیزی و امتداد خیابان قربت او را برد. و چشم چرخاند تا خانه ای آشنا بیابد. مسافر خونه. سایه درخت تو دور افتاده ترین و قریب ترین نقطه دنیا. کنج امن یه صخره تو پرت ترین و ناآشنا ترین کوهستان جهان. و یا سقف کپره یه میزبان با صفا که با هر غریبه ای مهربونه. هر کدوم میتونن جای امنی باشن برای یه مسافر. میتونن مسافر خونه باشن. خونه امن موقتی برای نشستن و پهن کردن یک فرش و بی خیال نشستن. به نام خدا و سلام. به مسافرخونه رادیو سبا خوش اومدید. خونه ای که مسافراش حرفای گفتنی زیاد دارن از سفرهاشون. و شما هم میتونید دقایقی رو مهمون این خونه و میزبان مسافراش باشید و بشنوید از تجربه های سفر. سفرهایی که شاید برای خودتون مجالش دست نداده باشه و یا هیچ وقت دست نده. پس از این فرصت استفاده کنید و در مسافرخونه دور تا دور ایران و جهان سفر کنید. در این قسمت از برنامه مسافرخونه قراره یکی دیگر از سفرنامه هایی که در کشورمون نوشته شده رو بررسی کنیم. امروز میخواییم کتاب قاره سبز که نوشته خانم دکتر مریم نقاشان هست رو بررسی کنیم با حضور خودشون. شما به عنوان یک حقوقدان در آلمان هم درس خوندید هم کار کردی؟
سالیان سال وکیل بودم در ایران. به پیشنهاد یکی از اساتیدم که پیشنهاد دادش، گفتش که بیا آلمان. توی سفر کوتاهی که با دوست اسپانیایی داشتم میدیدم که اونا مثلا خونگرمی ایرانیان دارن که خیلی سری دوست میشن. دادگاه‌های بین‌المللی نفتی 8 دادگاه بودش که من شرکت کردم. یعنی اگر که میدیدم مثلا یه وکیلی با موکلش داره صحبت می‌کنه یا دادستان داره با یه متعهد صحبت می‌کنه، اونا رو همه رو من زیر نظر داشتم. آلمانیا بخوام ببینن که من چه دروغی گفتم، من حرفی غیر از واقعیت زدم. اون لحظه یه انسانی یه چیزایی رو دیده از نظر خودش، به اونا پرداخته، از اونا درس گرفته و خواسته با دیگرانم به اشتراک بذاره، شاید برای اونا هم کارآمد باشه.
خانم نقاشان سلام، خیلی خوش اومدید. باعث افتخاره که ما شما رو اینجا داریم و قراره که راجع به کتابتون گفتگو بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خانم نقاشان، اگر قرار باشه که خیلی خلاصه ما رو آشنا بکنید با محتوای کتابی که پیش روی ماست، یعنی کتاب قاره سبز، چی میگید راجبش؟ راجب چیه کتاب؟
باید گفت این کتاب شاید در ژانر اون سفرنامه‌هایی که به ریز مسائل یه طوری پرداخته شده که در زمانی که دوربین فیلمبرداری نبود، سفرنامه‌های قدیمی سعی می‌کردن که طوری ریز به ریز جزئیات رو مکتوب کنن که اون کسی که سفرنامه رو می‌خونه احساس کنه که داره اون وقایع رو می‌بینه. اما این کتاب اینطوری نیستش، بیشتر محتواییه. یعنی بدون اینکه من قصد قبلی داشته باشم، از اتفاقات روزمره‌ای که دور و برم می‌افتاد و نظر منو جلب می‌کرد، نسبت به اونها فکر می‌کردم و درباره این چرایی‌ها بعضی وقتا تحقیق میکردم که مثلا این رفتار تو این کشور از کجا اومده، چرا اینطوریه، نتیجهش چیه، و با کشور خودمون مقایسه میکردم و اینو میومدم مکتوب مینوشتم. هر موضوعی رو شاید در حد مثلا یکی دو صفحه. و وقتی که خواستم این کتابم یه مجموعه ای باشه که از همون دست نوشته های روزانه من بود، به خاطر ضیق وقتی که مشکل دنیای جدید هست، اومدم این کتابو به صورت خاطره خاطره با موضوع های مختلف نوشتم که اگر کسی حتی وقت نداره کامل کتابو بخونه، همین که یه تورقی کنه یه موضوعی که براش جالبه بخونه، همون موضوع دو صفحه ای اون پیام فرهنگی که من سعی کردم که از اونجا به کشور خودم منتقل کنم و بتونم منعکس کنم به مخاطبم.
من محمد جوادفر هستم، کارشناس سفرنامه و مدیر مرکز مطالعات سفرنامه. عنوان کتاب هست قاره سبز خاطرات اروپا، از سرکار خانم دکتر مریم نقاشان. در مورد این کتاب باید عرض کنم که این سفرنامه یکی از بهترین سفرنامه های معاصره که به زبان فارسیه و یک ایرانی نوشته اونو. چرا؟ چون که مختصات و قواعد سفرنامه نویسی در این کتاب به خوبی رعایت شده، الا یکی دو مورد که حالا عرض خواهم کرد. به طور کلی سفرنامه هایی که در واقع پشتوانه نویسنده اون متکی بر علم و دانش هست، سفرنامه های خوبیه. کتاب خاطرات اروپا هم شبیه همینه. حرفا سنجیده است، مطالب نکات با حساب انتخاب شده و این نشون میده که نویسنده یک هدف متعالی و یک هدف خیلی ارزشمند رو برای نوشتن سفرنامه خودش در نظر گرفته. الگوی این کتاب از جهت ساختاری الگوی موضوعیه. اینم بازم از موارد جذابه. الان سفرنامه های امروزی سعی میشه از الگوی موضوعی بهره بگیرن. الگوی موضوعی یعنی این که نه ترتیب زمانی برای سفر که هم رو انعکاس میده در سفرنامه خودش، و نه ترتیب مکانی، بلکه به صورت موضوعی، یعنی موضوع به موضوع. مثلا موضوع تربیت، بعد مثلا موضوع حمل و نقل، بعد مثلا موضوع هنر. هر کدوم از اینا موضوع به موضوع میاد جلو و در مورد هر کدوم از اینها نکته ای رو، مطلبی رو از کشوری که در واقع اونجا سفر کرده رو بیان میکنه. این باعث میشه که مخاطب سریعتر به اون جنبندی و اون نکته اصلی نویسنده دستش برسه و اونو دریافت بکنه. خیلی وقتا سفرنامه نویس ها داستان رو تعریف میکنن و اون نکته اصلی خودشون رو جای مخفی میکنن و اون رو خیلی باز نمیکنن. از یه جهاتی خوبه این کار، ولی در سفرنامه مخاطب خیلی دوست داره اون نکته اصلی واقعی که داره در واقع سفرنامه‌نویس بیان میکنه رو زودتر به دست بیاره، بفهمه این چی فهمیده از این واقعه و این اتفاق و این رخ داد. بنابراین هر جا که سفرنامه‌نویس بهتر اینو ارائه میده، موفق تر عمل کرد.
شما دکترای حقوق دارید.
من.
درسته؟ کتابی که نوشتید داستانش از همین رشته خودتون شروع میشه. یعنی شما به عنوان یک حقوقدان در آلمان هم درس خوندید، هم کار کردید و بعد تجربه‌ای که اونجا داشتید نسبت به سیستم قضایی اونجا رو در کتاب قاره سبز با ما به اشتراک گذاشتید. یه ذره بریم عقب‌تر، راجع به رشته‌تون به ما بگید و بعد بگید که کجا تحصیل کردید، چی شد وارد سیستم قضایی آلمان شدید، چه اتفاقاتی افتاد که تصمیم گرفتید که توی کتابتون منعکسش کنید.
سالیان سال وکیل بودم در ایران، به پیشنهاد یکی از اساتیدم که پیشنهاد دادش، گفتش که بیا آلمان، اینجا مثلا میتونی هم ادامه تحصیل بدی هم میتونی وارد بازار کار آلمان بشی. با توجه به اینکه من دوبار بورسیه داشتم، یکی برای کمبریج انگلستان بود، یه بارم برای کانادا بود و اون بورسیه هارم استفاده نکرده بودم، چون اون موقع فقط به عنوان یک دانشجو میخواستم برم اونجا که ادامه تحصیل بدم. این بار پیشنهادی که من شد گفتش که نه، تو میتونی بیای اینجا هم تو مقطع دکترا تحصیل کنی، همین که به صورت یک نیرویی که همیار دادستان و قاضی باشی تو آلمان، با نظام قضایی آلمان همکاری داشته باشی به خاطر سوابقی که داشتی، جز نخبگان کشوری بودی، و اینکه خب من از توانایی‌هات اطلاع دارم و استاد تو کشور آلمانم تو دانشگاه برلینم تدریس میکردش سالها قبل، گفت من فکر میکنم که بتونی اونجا مؤثر باشی. و این پیشنهاد باعث شدش که میشه گفتش که من سفر کنم.
خب پس بجز این که اونجا در مقطع دکترا مشغول به تحصیل شدید، به عنوان همیار دادستان اون ایالتی که توش تحصیل میکردید مشغول به کار شدید.
بله.
چه اتفاقی افتاد؟
میشه گفت همه چی خارج از اراده من بود، یعنی اصلا فکر نمیکردم که به این مسیر برم، چون یکی از درسای که ما داشتیم یه جایی رو برای کارآموزی انتخاب میکردیم که من ذهنیتم این بودش که خب پیش یه وکیل برم، یه وکیل ایرانی که مثلا اونجا هستش، من بتونم باهاش همکاری کنم که مثلا نسبت به قوانینی که نسبت به ایران هستش و اون اطلاع نداره، برای اتباع ایران ما میتونیم همکاری داشته باشیم و من دوره کارآموزیمو اونجا با یه وکیل بگذرونم. اما موفق نشدم یه همچین پذیرش کارآموزی از دفتر وکالتی بگیرم، و این باعث شد که یکی از استادای من بگه که استادای آلمانی که من فکر میکنم که به جای وکالت بیا تو نظام قضایی و قضاوت این دفعه. خب دادگاه‌های آلمان دسترسی بهش خیلی سخته، یعنی کشور آلمان انقدر برای قضاتش هزینه کرده، آموزششون داده، که اونا رو همیشه میگم مثل یه جواهر تو گاو صندوق نگهداری میکنه. خیلی میشه گفتش که سخت وارد نظام قضایی آلمان شدن، اما خدا توفیق دادش که من بتونم کارآموزیمو در دادگاه آلمان شروع کنم، و این کارآموزی شروع کردنه باعث شد که نگاهم خیلی متفاوت تر از اون افرادی باشه که در دانشگاه ها فقط تحصیل میکنن.
این بار به جشن تولد دختر کوچک دوست آلمانیم دعوت شدم، در آپارتمان کوچکی با وسایل ساده و در حد ضرورت. حتی لیوان ها و بشقاب ها هم یک شکل و یک دست نبود، چون میدانستم که از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند انتظار منزل مجلل تری داشتم. یادم آمد روزی در کافی شاپ نشسته بودیم و در خصوص دخل و خرج صحبت می کردیم. وقتی از او پرسیدم تو پولهایت را چه کار می کنی؟ در پاسخ گفت من مازاد خرج ماهیانم را برای سفر در نظر می گیرم. سفرهای زیادی رفته بود. البته خیلی از آنها در کشور خودش و شهرهای اطراف بود. خلاصه احساس کردم من خیلی جشن تولد را جدی تر از میزبان گرفته بودم. البته میزبان و مهمانان دیگر هم شاید همان لباس‌های متداول روزمره را پوشیده بودند. موقع آوردن کیک شد. کیکی خانگی که مادر خانواده پخته بود. اما گویا مهمترین قسمت تولد مراسم فوت کردن شمع بود.
شما پایان نامتون چی بود؟
پایان نامه من ایجاد مشاغل جدید در آلمان بر حسب ضرورت تغییر فضای کشور بود.
چه جالب. یعنی چه تغییری کرده بود آلمان؟
اون موقعی که من بودم، خب با توجه به اینکه سیل مهاجرت مهاجرین سوری به سمت آلمان بود، این باعث می‌شدش که خب افرادی با یه فرهنگ دیگه، با یه افکار و عقاید دیگه پا به یه جامعه ای بذارن و بخوان توی این جامعه حل بشن، نیروی کار اون جامعه باشن. این تفاوت فرهنگی انقدر زیاد بود، ممکن بودش که اینا با هم نتونن تعامل داشته باشن. حالا تو نظام قضایی مثلا یه بحثش این بودش که خب جرائمی که ممکنه این افراد مرتکب بشن طبق قانون آلمان، آیا نسبت بهش آگاهی دارن؟ آیا مثلا آگاهانه دارن قانون شکنی
کنن؟ خب مگه همچون چیزای مشکلی ایجاد کرده بود؟ یعنی چندگانگی ایجاد شده بود مگه؟
مسلماً این چندگانگی فرهنگی باعث میشه که افراد به یک مشی یکسان نرسن.
یعنی درک نمی‌کردن که
آره درک نمی‌کردن
اگه مثلا نمی‌دونم یه بچه سوری یه جرم کوچیکی مرتکب بشه مثلا نمی‌دونم سیستم قضایی آلمان اینو چیکار می‌کرد.
حالا من می‌خوام مثلا یه مثال خیلی ساده‌تر بزنم. تو کشورهای ما مثلا حالا فرهنگمون تقریبا مثل همه، شاید ماها اگه سوار مترو بخوایم بشیم یا سوار بی‌آرتی بخوایم بشیم، حالا مثلا حوصله نداشته باشیم بریم بلیت بدیم، بلیت اتوبوسو بدیم، زیاد مثلا چیز خاصی نیست، میگم یه وسیله اجتماعی، حالا منم سوار شدم یه اسکا دیگه پیاده شدم، مبلغ خاصی هم که نداره. یه بچه آلمانی هیچ وقت این کارو نمی‌کنه. تو اون فرهنگ مثلا این یه جرم کیفریه اگر شما بدون بلیت وارد وسیله نقلیه عمومی بشین. ولی بچه‌ای که مثلا از سوریه اومده همچین ذهنیتی نداره. حالا اگر که مثلا دسترسی به بلیت نداشته باشه ممکنه سوار اتوبوس بشه، پیادم بشه، احساس کنه اصلا جرمی مرتکب نشده. حالا اگر که اینا رو مثلا میگرفتن و دادگاه کیفری براشون تشکیل میدادن، اون بچه سوری واقعا اصلا میموندش که اصلا چرا من متهم نیست، اصلا جرم نکردم.
نه ببخشید، مگه واقعا همچین اتفاقی هم میافتاد؟ یعنی مثلا یه بچه بره نمیدونم یه کیکی برداره از یه مغازه، واقعا براش دادگاه تشکیل میشد؟
بله.
خب پس یعنی اگر یه بچه 10 ساله سوری که مهاجره یا پناهنده است اونجا یه جرم کوچیکی اینجوری مرتکب به جال جور نمیدونم اسمش میشه گذاشت، یه کیکی بدوزده براش دادگاه تشکیل میدن و همونطوری که مثلا یه بچه آلمانی رو ممکنه تنبیه کنن با همون شدت تنبیه میکنن این بچه رو.
حالا من مثلا یه نوجوان
یا حتی شدیدتر مثلا
نه یه نوجوان مثلا 17 18 ساله سوری بود که من تو دادگاه شرکت داشتم. خب من وقتی همیار دادستان و قاضی بودم برای همین جرایم بود دیگه. اینا با یه متهمی مواجه هستن که به فرهنگش آگاه نیستن، نمیدونن چه حجمی از قانون شکنی و این فرد انجام داده با توجه به اون خصوصیات فردی که داره. پس من در کنار نظام قضایی آلمان میشه گفتش به عنوان فرد امین یه پل ارتباطی بودم که بتونن حکم عادلانه‌ای برای اون صادر کنن. به عنوان مثال شنیده بودن که تو کشورهای اسلامی اگر کسی دزدی کنه دستش قطع میشه. خب و میگفتن خب پس این نوجوان اومده اینجا یه کیک برداشته مثلا از یه فروشگاه زنجیره‌ای، خب این فکر کرده که اینجا ما قوانینمون ساده است و سهل، اومده کاری که تو کشور خودش یه جرمی بزرگی بوده و مجازات به این سنگینی داشته رو اومده تو کشور من انجام داده، یعنی قانون شکنی بیش از حدی انجام داده، پس باید ما با اشد مجازات باش برخورد کنیم.
تخفیفی رو شامل حالش نمی‌کنه با این زاویه دید.
با این زاویه دید میگه که این تو کشور خودش اگه این کارو می‌کرده دستش قطع می‌شده، حالا اومده تو کشور ما فکر کرده مثلا اینجا بیدر و پیکره اومده همچین کاریو انجام داده، پس ما باید باهاش خیلی محکم برخورد کنیم که دیگه بازدارنده باشه همچین چیزی. ولی اینجا اون وقت نقش من چی بود؟ نقش من این بودش که نه، واقعیت اون جامعه این نیست، واقعیت اون جامعه این هستش که شاید یه همچین قوانین مکتوبی باشه در اون شریعت، اما لحاظ حالا فرهنگی توی اون کشور اگر که یه همچین بچه ای از گشنگی یه کیکی از یه مغازه بدوزه، شاید اون صاحب مغازه بیاد یه کیک دیگه هم بهش بده، بگه که این مثلا گرسنه است، چه برسه که بخواد علیه شکایت کنه یا دادگاه کیفری براش تشکیل بشه. بعدم مثلا اومده و میگفتش من بعدش اومدم این 2 یورو رو دادم به صندوق دیگه، پس چرا من الان محاکمه میکنم؟
ای بابا، یعنی یه نوجوانی بوده یه دزدی 2 یورویی کرده، پولش هم اومده داده، بعد دادگاهیش کرده، میخوان اشد مجازات رو هم براش در نظر.
خب چون واقعیتش اینه که لحاظ قانونی اون لحظه جرم محقق شده، اون یه جرمی رو انجام داده و اینکه شما حالا یه جرمی رو انجام بدی بعدش بیای مثلا حالا پول اونو بدی
جرمو
که
جرم
پاک نمیشه. اونا میخواستن به یک دادرسی عادلانه برسن و وقتی که میدیدن اون اطلاعاتی که دارن اطلاعاتی که با سرچ کردن تو اینترنت و خودشون میدونستن همیشه دنیای مجازی و دنیای داده ها که اطلاعات هستش با دنیای واقعی تفاوت داره، احتیاج داشتن به یه فرد امینی که بیاد هم به قوانین و فرهنگ اون کشور آشنا باشه، هم بتونه تطبیق بده با قوانین آلمان و بیاد یه راه حل منصفانه در اختیار اون قضات بذاره.
و راه حل شما منجر به تخفیف شد؟
بله.
چه خوب.
روزی در سالن مترو از مکالمه مادری آلمانی با کودک 3 یا 4 سالش فهمیدم که چرا در فرهنگ اروپا جای بسیاری از رفتارهای زشت مثل تجسس در کار دیگران، گمان بد به دیگری، دخالت، غیبت، تهمت و غیره خالی است. ماجرا از این قرار بود که کودک در حال نگاه کردن به افراد دیگر بود. مادرش به او گفت آنجا چیزی مربوط به تو هست که داری به آن نگاه میکنی؟ با خودم گفتم چه جالب، اینها از کودکی طوری تربیت میشوند که بدون ضرورت هرگز به اطرافشان نگاه نمیکنند.
کتابتون اسمش قاره سبز و این معنیش اینه که منحصر به یک کشور نیست.
بله.
شما تجربه بیشترتون در آلمان بوده، زندگی هم که کردید در آلمان بوده، درسته؟
بله.
ولی خب قاره اروپا است دیگه، شما میتونید با یه ساعت سفر زمینی برید به جاهای مختلف.
درسته.
تجربه‌ای توی جاهای دیگه هم داشتید و اصلاً با این اوصاف کتابتون رو سفرنامه میدونید؟
من کتابمو سفرنامه نمیدونم. شاید من با دید اون علوم انسانی که در اون تحصیل کرده بودم اومدم به وقایعی که دور و برم رخ میده نگاه میکردم. مثلا تو دوره مشاوره‌ای که من گذروندم تو آلمان، من تو کلاس چند ملیتی بودم، هم کلاسیایی داشتم، مثلا یکیش از اسپانیا بوده، یکی از ایتالیا بوده. در نتیجه به خاطر اینکه من با اونها هم کلاسی بودم، دوست بودم، خیلی از فرهنگای اون افرادم متوجه میشدم. میشه گفت مثلا توی سفر کوتاهی که با دوست اسپانیاییم داشتم، میدیدم که اونها مثلا خونگرمی ایرانی ها دارن که خیلی سری دوست میشن، ولی آلمانی ها اینطوری نبود که سری دوست بشن.
اسپانیاییو به ما نزدیکتر.
آره. ولی خب چی بود و فهمیدم که نه، مثلا شاید مثلا سری دوست میشیم، بعد میبینیم که بعدا میفهمیم که نه، اینا به ما نمیخورن، یا مثلا اختلاف پیدا میکنیم و این دوستی ها قطع میشه. هم اتفاقی تو ایران هم ما بین خودمون میفته. ولی آلمانی تا وقتی که دقیق شما رو آنالیز نکرده، نفهمیده که تو دوست مناسبی هستی، باهات وارد رابطه نمیشه، وارد اون ارتباط نزدیک نمیشه. پس اگرم باهات دوست بشه، دوست خوب و صمیمیه. من میتونم بگم صمیمیترین دوستام آلمانیا بودن.
تا جالب. البته شما هم یه ذره خودتون یه ذره آلمانی تو.
شاید آره، شاید مثلا خصوصیات اخلاقی من خیلی به سمت میشه گفتش که اون قاعدمند بودن آلمانی ها بود.
آره، فکر کنم رشتهتون روتون تاثیر گذاشته.
اونم تاثیر شده مضاعف دیگه.
آره. شما یه ذره خودتون موافق نیستید که کتابتون سفرنامه است؟ بذارید همین موضوع رو از یه کسی که تخصصش همینه بشنویم.
خواهش میکنم.
نظرتون
بله.
چیه؟ موافقید؟
بله.
پس بریم صحبتهای آقای دکتر محمد جوادفر، منتقد و متخصص سفرنامه رو بشنویم، راجع به کتاب قاره سبز نوشته خانم دکتر مریم نقاشان.
نام کتاب خاطرات اروپاست و نامی از سفر در این کتاب برده نشده، اما کتاب در مورد خاطرات سفر به اروپاست. ببینید، این چیزی را عوض نمی کنه. این کتاب سفرنامه است. سفرنامه سفرنامه است. اگر شما هیچ اسمی هم از سفر و سفرنامه در یک کتابی نبرید ولی روایت سفر رو داشته باشید، بدون شک سفرنامه خواهد بود. وقتی که ما حرف از روایت و انعکاس سفر به صورت مکتوب، به صورت صوتی، به صورت شفاهی و حتی به صورت عکس، به صورت فیلم می‌کنیم، همه اینا سفرنامه است، با ژانرهای و نوع‌های و الگوها و مدل‌های مختلف. اینا هیچ تفاوتی با هم ندارن. در اصل و ریشه خودش تفاوتی با هم ندارن و سفرنامه خواهند بود. این اصل کاره و به نظرم میرسه که ما باید متعهد باشیم به این قاعده که روایت سفر کردن همون سفرنامه خواهد.
مسافرخونه. چون شما یه موردی رو مثال زدید راجع به یه دزدی کوچیک فروشگاهی که یه نوجوان سوری انجام داده بود و شما بالاخره جلوگیری کردید با توجه به توصیه‌هایی که داشتید، ممکنه این به ذهنمون برسه که خب دادگاهی که توش شرکت کردید حد و اندازش همینه، ولی میدونم که توی کتابتون راجع به دادگاه‌های بین‌المللی نفتی هم
بلد.
چیزهایی رو نوشتید و این یعنی مثلا احتمالاً شما در دادگاه‌های میلیارد دلاری مثلا حضور داشتید، حالا 2 یورویی به کنار، ولی بذار راجعش برامون توضیح بدید.
من اونجا جزو هیئت قضات نبودم، همون سمتی که داشتم همیار بودن باعث میشدش که از اون
این همیار بودن دقیقاً یعنی چی؟ شما مشاوره میدادید؟
بله. ببینین، من اونجا یه کار دیگه که داشتم ایده پرداز بودم. یعنی میمدم میگفتن یه همچین مشکلی هست، به نظرت چی کار کنیم، تو چه ایده ای داری؟ این ایده پرداز بودنه باعث میشدش که خب من در کنار اونها باشم، یعنی به صورت انگار یه شخص بی‌طرف داشتم جلسه رو دارم نگاه میکنم، مرور میکنم، و اون وقت تو اتاق شور میومدم میگفتم به نظرم مثلا فلان شخص یا فلان وکیل این چیزایی که گفت با توجه به این ادله اینا ضعیفه، این
خب
واقعیت قضیه
بسیار اثرگذار باشه. درسته، شما بله. ممکنه رأی نداشته باشید اونجا،
دقیقاً
حرفتون اثر داره.
تاریخ بعضی روزها به طور اتفاقی معنای عجیبی به فعالیت‌های پیش روی من میبخشد، مثل تاریخ 8 مارس، یعنی روز جهانی زن، که برای من مصادف شد با اخذ مدرک امدادگری کمک‌های اولیه از صلیب سرخ آلمان. با خودم گفتم شاید این اتفاق نشانه‌ای باشد برای انجام فعالیتی متفاوت در شاخه‌ای غیر از آنچه تاکنون داشتی، تا بدانی اگر خواهان کمک به هم نوعانت هستی، باید از همه استعدادها و توان یادگیریت استفاده کنی تا در هر رشته‌ای که تو را فرد مفیدی می‌سازد ورود کنی و بیاموزی. آری، مفید بودن بهتر از مهم بودن است و داشتن مسئولیت بهتر از داشتن مقام است.
شما در مجموعه کتابتون آیا بیشتر نگاه انتقادی داشتید به اروپا، یا حالا مثلا نکات مثبت و اینا رو هم گفتید، یا یه مجموعه از همشه؟
من سعی کردم بی‌طرفانه به عنوان کسی که هیچ پیش‌فرضی نداره از آنچه که می‌بینم سعی کنم بهترین هاشو الگو برداری کنم برای کشورم، و اگر که چیزی رو خوب می‌بینم بگم که خب چیکار کنیم ما هم عین اینا باشیم، اگر چیزی اشتباه بوده ببینم که ما اشتباه اونا رو تکرار نکنیم. و واقعیتش اینه که این کتاب می‌خواد یه اطلاعات صحیحو بگه. یعنی من همیشه گفتم این کتاب رو اصلا ترجمه کنین، حتی آلمانیا بخوام ببینن که من چیز دروغی گفتم، من حرفی غیر از واقعیت زدم، آیا این واقعیت جامعه اونا نبوده. من سعی کردم که اون لحظه ها کلماتی که خلق شده تغییر نکنه، حتی اجازه بازنویسی کتاب رو ندادم.
پس یعنی شما در حین زیستتون در اروپا اینو نوشتید؟
بله.
بعدن نیومدید فکر آره. کنید، یعنی این مجموعه یاد‌داشت‌های روزانه‌تونه؟
دقیقاً این من احساس می‌کنم اینه که به این کتاب روح داده. یعنی اون احساسی که در من اون لحظه برانگیخته شده، اون احساس اومده بعضی از کلماتو گرفته و گفته مثلا با این کلمات جمله سازی کنم. شاید بعد از 2 سال 3 سال من می‌خواستم اینو بنویسم، شاید یه نگاه دیگه می‌نوشتم، می‌شستم درباره‌اش فکر می‌کردم چی مصلحت
لحظه‌تون فروکش کرده بود و شاید تغییر می‌کرد بعدم.
آره، شاید مثلا مصلحت اندیشی می‌کردم نه حالا اینو ننویسیم با توجه به مثلا مسائل روز امروز جامعه، یا مثلا این خوب نیست. ولی این کتاب نه، این کتاب خیلی بکره، خیلی واقعیه. اون لحظه یه انسانی یه چیزایی رو دیده از نظر خودش، به اونا پرداخته، از اونا درس گرفته و خواسته با دیگران هم به اشتراک بذاره، شاید برای اونا هم کارآمد باشه.
پس از اول نیت نوشتن کتاب رو داشتید یا نه؟
نه، اصلا
روزانه
در واقع اینا میشه گفتش نوشته‌هایی بوده که من تو شبکه اجتماعیم گذاشته بودم. دوستان من که داخل ایران بودن به من گفتن که درباره اونجا برای ما بنویس، یا به ما بگو چه خبره، تلفن کن، مثلا اونجا چه جوری، دانشجوهاش چه جوریان،
تجربه‌هاش
چه جوریان، آره ما بدونیم. و این باعث شدش که من یه صفحه شخصی درست کنم برای آشناهای خودم و اون روزمره هایی که اتفاق میفته، چیزایی که برام جالبه و میگم دغدغه اونام هستش، تو اون صفحه بنویسم که دیگه همشون با هم بخونن، دیگه احتیاج نشه من دونه دونه بهشون زنگ بزنم.
بسیار ممنونم، متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
گفتگو کردم با خانم دکتر مریم نقاشان، نویسنده کتاب قاره سبز.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم، با این که آیندمون رو می‌سازیم، ارزش هم بستگی رو می‌دونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور 4 فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی